بسم الله الرحمن الرحیم. اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركبوا اكثر منكم ولو تباعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم. اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم وتنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور. واذ يريكموهم اذا التقيتم في اعينكم قليلا ويغللكم في اعينهم ليغلي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور. از روز بدر به عنوان یوم الفرقان یاد شده است که این اضافه اضافه تشریفی اضافه یوم به فرقان و جزء ایام الله محسوب می شود، زیرا در اون روز لطف خاص الهی ظهور کرد، بین حق و باطل و محق و مبطل فرق گذاشته شد و برای اولین بار همچنین فرق پدید آمد. گرچه در جنگ های بعد فرقها هم ظهور کرد، لیکن برای اولین بار چون جنگ بدر اولین جنگ رسمی مسلمین با مشرکین بود، حق در اونجا ظهور کرد و در 17 و یا 19 ماه رمضان این قضیه اتفاق افتاد که در حال روزه این صحنه پیش آمد، در ماه روزه. بعضی ها خواستن بگویند به اینکه خدا فرمود به ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، این کنتم آمنتم بالله به ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، یعنی اگر به خدا و قرآن ایمان دارید، به خدا و اصل وحی ایمان دارید، برای اینکه قرآن در 17 ماه مبارک رمضان نازل شده است و اون 17 ماه مبارک رمضان را یوم الفرقان میگویند، زیرا یکی از القاب قرآن کریم فرقان است. البته این بر مبنای برادران اهل سنت است، وگرنه تلیعه قرآن در ماه رجب 27 رجب که مبعث است نازل شد و نزول اجمالی قرآن هم که در لیله قدر بود و نزول تنظیمی و تفصیلی قرآن هم که در طی بیش از 20 سال. این یوم التقى الجمعان که روزی که دو گروه رو در روی هم قرار میگیرند، یکدیگر رو میبینند، ملاقات میکنند، به عنوان یوم التقى الجمعان شده. دعب قرآن کریم در تبیین داستانهای انبیا و امم این نیست که خصوصیتهای زمان و زمین را ذکر بکنند. مثلا تاریخ انبیا در قرآن کریم به صورت قصه و تاریخ نیامده که اینا در چه قرنی بودند، چه تاریخی بود، سن اونها در چه حال بود، اینا معمولا در قرآن کریم نیست چون نقش تعیین کننده ای ندارد. اما در جریان جنگ بدر این خصوصیت‌هاشون سهم مؤثری در ظهور اعجاز الهی داشت و دارد. از اینجا ذکر فرمود. نفیر یعنی لشکر مهاجم قریش که از مکه حرکت کرده بودن، منطقه‌ای که اینها زیر پا داشتن، منطقه‌ای بود خاکش خوب بود و به خوبی میتونستن حرکت کنن، دسترسی به آب داشتن، اینا می توانستن به سرعت بیان و رو چاه بعد این آب رو بگیرن. شما از طرف مدینه که حرکت کرده بودید، منطقه شما منطقه رملی بود و دسترسی به آب نداشت و اگرم می خواستید به چاه بعد رو برسید، سرعت برای شما ممکن نبود، برای اینکه نه پیاده روها می توانستن به سرعت خودشون برسونن نه سوارها، گرچه سواره زیادی هم نداشتن. تو منطقه رملی به شنی نمیشه به سرعت. ما در چنین شرایطی برای شما بارون نازل کردیم که این بارون یه اثر مثبت برای شما داشت، یه اثر منفی برای اونها. اثر مثبت این بود که این منطقه رملی را سفت کرد، زیر پا شما سفت شد، هم پیاده نظام هم سوار نظام میتوانستیم به سرعت این راه را تیک و نیازهای خودتون هم که تأمین کردید با بارش بارون. برای اونها چون منطقش رملی نبود، خاکی بود، این باران اون منطقه را به صورت وحل و گل در آورد، اینا دیگه نمیتونستن سریع حرکت کنن، اینا دیر رسید. این اثر منفی برای اونها، اثر مثبت برای شما. این باعث شد که شما زودتر از اونها به سر چاه بعد رسیدی و آب را گرفتی و ذخیره کرد. این از دیگر. از جهت دیگر شما به امید مصادره اموال ایر و اون قافله مال تجار آمدید. اونا تقریبا 40 نفر این کالا تجاری رو سرپرستی میکردن و شما در 300 نفر بودید، کاملا میتوانستید اونها رو مصادره کنید. لیکن موقعیت اونها طوری بود که شما در وسط قرار داشتید. لشکر مهاجم قریش که از مکه آمده بود قسمت بالا قرار داشت، بالعدوه قصوا، یعنی به اون طرف بالای وادی، وادی یعنی که جانب درده، شما در قسمت نزدیک بودید، اونا بالا بودن. و رکبو از سر منکم، این ایر و قافله مال تجاره در قسمت پایین قرار داشت، شما بین ایر و نفیر قرار گرفتید. گرچه اونها یه مقدار فاصله گرفتن و تقریبا پایین تر بودن، لیکن از در مساحت پشت اونها قرار می گرفتن. یعنی مشرکین نفیرشون بالا بود، شما پایین بودید و اون کالای تجاری با 40 نفر که این کالا را همراهی می کردن در پایین تر قرار داشت. شما اگر می خواستید به قصد اون مال تجار حرکت کنید، بین این دو گروه قرار می گرفتید. همون 40 نفر از مال تجار خودشون دفاع می شدن، هم اینا که بالای سر شما بودن می آمدن سر ریز می کردن، شما در این وسط گیر می کرد. لذا ارتباطتون از اون ایر قطع شد. دیگه هرگز به این فکر نیفتاده که برید اون اموال و اون مالها را مصادره کنید و حق خودتون را از اونجا بگیرید. در چنین شرایطی شما کاملا احساس ضعف می کردید، برای اینکه بین این ایر و نفیر قرار داشتید. از انتون بالعدوه الدنیا طرف مدینه بودید و هم بالعدوه القصوى اون قسمت بالا بودن و رج هم اصل بود از شما، تر رج پایین تر بود، شما وسط بودید و اون لشکر جرار و مهاجمشون هم بالا بودن. شما بین ایر و نفیر گیر کردید، قدرت حمله هم نداشتید. در چنین شرایطی هیچ کس باور نمی کرد شما پیروز بشید. چجور حال شد شما پیروز شد؟ فرمود از انتم بالعدوه دنیا 1 و هم بالعدوه القصوى 2 و رک هم اثر منکم. این اثر حال یا حال است برای اون مکافی مکانن که اثر وصف است برای اون مکافی مکانن اثر منکم، یا نه خبر هست منتها چون ظرف هست مفتوح شده منصوب به فرد شده و رکبو اثر منکم. در این شرایط شما اگر میخواستید قرار هم بذارید به این سرعت رو در روی هم قرار نمی گرفت. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد. این معروف بین مفسرین این است که اگر شما میخواستید جریان بعد را با یک میعاد قبلی با مواعد قبلی خودتون تنظیم میکردید، برنامه ریزی میکردید که بیاد اینجا، با هم اختلاف میکردید. بعضیتون میامدید بعضیتون نمیامدن و بعضی ها به سراغ ایر می رفتن، بعضی ها به سراغ نفیر می رفتن و در طرف جنگ هم بعضی ها می گفتن شما اول برید ما بعد می ریم، چون جا خطر احساس کرده بودن. پس در اصل آمدن نیامدن در حضور غیاب، در تقدم و تأخر در مبارزه اختلاف می شد. لو تواعدتم برای برخورد با اینها لختلفتم فی المیعاد. لیکن برخی ها احتمال دادن که این لختلفتون فی المیعاد نشانشان است که اگر شما با مشرکین هم قرار می داشتید که با هم ملاقات بکنید، به این سرعت و به این نظم نمی رسیدید. بلاخره یکیتون زودتر می مد، یکی دیرتر می مد. اگر هم قرار می داشتید با مشرکین که با یکدیگر در کنار شاه بدر ملاقات کنید، خب شما چند فرسخ از مدینه فاصله گرفتید، اونا چند فرسخ از مکه فاصله گرفتن، اون روز هم که با اتومبیل نمی آمدن، با بالاخره وسائل نقلیه اون روز با اسب و شتر اومدن، بعضی پیاده اومدن، عمل به وعده کفار آسان نیست. اما اینقدر منظم سر ساعت یک دیگر رو ملاقات بکنید، این جز با خواست و قضا و قدر الهی نخواهد بود. اگرم شما پیمان می‌بستید که می‌گفتید در فرون روز ما در کنار شاه بعد دیگر رو ملاقات میکنیم، به این نظم و به این ترتیب نبود. ولو تباعدتم لاختلفتم فی المیعاد. معنای اول را اون جمله های بعدی تأیید میکند، ولی اگر ما معنای اول را بپذیریم دیگه اون میشه تکرار، چون در جمله های بعد میآید که اگر شما از این وضع با خبر بودید لفشلتم و لتنازعتم. خب این دو تا احتمال. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیاد، لیکن ذات اقدس اله برای اینکه این برنامه های الهی را که فرق حق و باطل است، پیروزی حق است به شکست باطل است، این رو تثبیت بکند، همه مقدمات را فراهم کرده. ولیکن لیقضی الله امرا کان مفعولا. دو تا نکته تو این امرا کان مفعولا هست. یکی اینکه تنوین امرا تنوین تأخیر و تعظیم است، نشون میدهد این از امور مهمه الهی. نظیر به کان امرا مقضیا که در سوره مریم درباره هست مریم سلام الله علیها هست. آیه 21 سوره مریم این است و کان امرا مقضیا، که اون تنوین امرا هم تنوین تفخیم و تعظیم هست. دوم آن است که این مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی، و اگر به یک چیزی گفتن مفعول یعنی حتما شده است، نه بعدها می شود. و بود این چیزی را که ذات اقدس اله به عنوان دستور و شأن الهی انتخاب شده، چون انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، پس وجودش یقینی، این یکون بودنش یقینی، مفعول بودنش یقینی. لیقضی الله امرا که یسیر و مفعولا، چون یقضی داره، اما چون او مفعول بودنش یقینی، از او همکنون تعبیر مفعول می شود. لیقضی الله و امرا کان مفعول. این نشانه آن است که ذات اقدس اله گذشته از اون بینات علمی، بینات عملی هم ارائه کرده تا هر کس هلاک می شود روی بینه باشد و هر کس زنده می شود روی بینه باشد. منظور از این هلاک نه یعنی کشته می شود، گرچه کشته شدن کشته می شود رم شان می شود، لیکن منظور اون هلاک معنوی. اونایی هم که سالم موندن و فرار کردن، اونا هم هلاک شدن. فرمود ما این بیانات برهانی را با معجزات هماهنگ کردیم و شده بیانه الهی تا اونها که اهل نجات هم مثل مسلمین روی بیانه نجات پیدا کنن، و اونها که اهل هلاکت معنوی هم مثل مشرکین روی بیانه هلاکت پیدا کنن. این دیه هلاکه نه یعنی که دیگه کشته می شود، به دلیل این که دارد ریه یا من حیه این بیانه. یحیی نه یعنی زنده می شود و زندگی ظاهری، یعنی که خب زنده بودن این مسلمین، زنده بودن به حسب ظاهر. منظور از این حیات همان است که استجیب لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم، که در همین سوره مبارکه امثال گذشت، یعنی حیات معنوی. پس اون که به هلاکت معنوی گرفتار می شود بعد از بیان بیانه، و اون که به حیات معنوی بار می یابد اونم بر اساس بیانه. این تعبیر ان که معنای تجاوز رو میفهماند، ان بینتن، یا ناظر به این است که بینه و برهان مصدر فتوا، از اون مصدر دو تا حکم صادر میشود و دو تا حکم ناظر میشود، یکی هلاکت تبهکاران، یکی حیات پرهیزکاران. لیهلک من هلکه ان حکم صادر ان بینتن، که بینه مصدر حکم است، و یحیا من حیم ان حکم صادر ان بینته، که گویا بینه یعنی برهان عربی و معجزه الهی این مصدر حکم است. از این مصدر دو تا حکم تنزل میکند، چون این حکم صادر از این مصدر است و از اونجا عبور میکند و تجاوز میکند و ان تعبیر شده. یا کلمه ان دانی بعد است، اون هم معنی تجاوز به همراه دارد. لیهلک من هلکه بعد بینتین، و یحیا من حیه بعد بینتین. اینا که به حیات معنوی راه پیدا میکنن، حیاتشون به استناد بینه در اثر اعتقاد به اون بینه و تخلق به اخلاق مناسب با اون بینه و عمل به احکام مناسب با اون بینه به حیات معنوی پیدا پیدا میکنن. برای اینکه کسی که به مقام معنوی میرسد به استناد بینه است، مثل این کسی که گرفتار هلاکت معنوی می شود بعد از بینه است به استناد نرود. منظور از این هلاکت، هلاکت معنوی، ولو اونها سالم مونده باشند و کشته نشده باشند و فرار کرده باشند. به ذات اقدس اله همه چیز را می شنود و به همه چیز هم علم دارد و گوش به حرف هم می دهد، که منظور از این سمع در این موارد مشابهش هم قبلا گذشت و میگن خدا سمیع الدعا، یعنی گوش به دعا میدهد، نمیشنود. میشنود خدا طب بلند رو هم میشنود، حرفای لغو هم میشنود و کذب و بهتان و افترار هم میشنود، دعا و نیایش هم میشنود. اون سمع که ذات اقدس اله دارای اوست، یعنی هر صوتی را میشنود، اون بحث خاص خودش دارد. در این گونه از موارد که میگن خدا سمیع الدعا، یعنی گوش به دعا میدهد. مثل که ما در تعبیرات ادبی و عرفی هم میگوییم فلان کس گوش به حرف ما نداد، یعنی ما چیزی خواستیم او ترتیب اثر نداد، حرف ما را نشنید، یعنی ترتیب اثر نداد. ذات اقدس اله دعای داعیان را میشنود، یعنی ترتیب اثر میدهد. اینکه سمیع الدعا، نه سمیع یعنی میشنوی لغوی، برای اینکه او کذب و بهتان و افترار هم میشنود. خب اون که مؤمن بود حیاتش به استناد بیانه، یعنی بعد از قیام بیانه عقلی و بیانه اعجازی این به حیات معنوی باریاست، و اونها هم بعد از تمامیت حجت گرفتار حلاک معنوی شدند. این مؤمنین بخشی در اثر اون اقرار به وعده‌ها و بخشی هم در اثر مشاهده معجزه، اینا که اعجاز اله را مشاهده کردند، حیاتشون به استناد این معجزه است. یه وقت است به قول و نقل اکتفا میکنن، یه وقت است به شهود اعجاز حیات پیدا میکنن. خب برای ترسیمی مسئله موقعیت جغرافیایی اونها را بازگو فرمود. بعد گذشته از این که در همین سوره مبارکه انفال آیه 9 به بعد جریان استغاثه و نزول باران و امداد فرشتگان و امداد ذکرمون، از در مسائل روانی هم همونطوری که گوشی از این بحث در نوبت دیروز واضح شد، از در روانی هم دارد بازگون فرمود. فرمود پیشا پیش قبل از جریان بعد ما این صحنه را به شما پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشون دادیم. از یوری یعنی خدا، که یعنی تو را که مفعول اوله، هم یعنی اونها را که مفعول دومه، یعنی اونها را در عالم رؤیا به تو نشون داد. خدا نشون دهنده است، تو بیننده ای، اونها دیده شدن. از یوری که هم اونها را نشان تو داد در منام. برخی ها گفتن به این که این منام نه یعنی خواب، برای این که منام بنی محل نوم است، محل نوم چشم است. از یوری که هم الله فی منام است، یعنی که اینه که نه اینکه تو خواب بودی در عالم خواب نشون داد، بلکه در بیداری در چشمت ای را ارائه کرده. البته این بعید. خب از یوری که هم الله فی منامشه قلیلن، اونا را کم نشون داد. با اینکه اونا هم هستن، کلمه قلیل و کثیر میتواند سفر جمع بشود، بگن جمع قلیل جمع کثیر، نگن قلیلون، مثل اونجا کثیرون هم نفر یا قلیلین و کثیرین نفر. این رویای پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق است. رویای حق گاهی تعبیر و تعبیر دارد، گاهی نیاز به تعبیر و تعبیر نیست. اون رؤیای حقی که نیازی به تعبیر دارد، نظر اینی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیت هم بی ساجدین، این رؤیای حق است منتها تعبیر دارد. یه سنخ رؤیاست که حق است، این همون واقع است و تعبیر ندارد، نظر یا بنای اینی عراف المنامع نیست باو که مثل واقع را وجود مبارکه هست ابراهیم در عالم رؤیا. تعبیر معناش آن است که انسان یک چیزی را میبیند بار اول که اون حق است و واقع میشد. این قوای متخیل نخیال، چون انسان گذشته از حس یک، و خیال دو، و وهم و عقل چهار، غیر از این چهار قوه یه قوه هم این وسط را دلال متخیله، که این متخیله بین خیال و وهم قرار داره. این که تفکیر را به عهده میگیرد، ترکیب را به عهده میگیرد، این که در هنرمندها زیاد هست، در شعرا زیاد هست، در حج کننده ها و مدح کننده ها و تشبیه کننده ها زیاد هست، این مال قوه متخیل است. این را همگان دارند، ولی یه هنرمند این قوهش خیلی قوی است، یه شاعری که اهل مدح و حج و مبالغه آمیز است این قوهش خیلی قوی است. این که انسان کم سر درست میکنه، انسان بی سر درست میکنه، کار قوه متخیل است نه قوه خیال. این قوه متخیل در وسط قرار دارد، صور را از خیال میگیره، معانی از ظاهر میگیره، این صور را دخت و دوز میکنه، انسان بی سر درست میکنه، انسان کم سر درست میکنه، این کار قوه متخیل است. در رویا هم این مشهود بالایی را قوه متخیره در مرحله نازل به صورت گوناگون ترسیم میکنه و در میاره. یه مطلبی را انسان در عالم رؤیا میبینه، این حق است. یک، قوه متخیره برابر اوی صورتی میسازه. دو، گاهی صورتگریش زیاد است، از اون صورت به صورت دیگر روی تداعی صور میسازه. به قدری این صورت ها که متداعی همه ساخته شدن که وقتی انسان بیدار شد اون آخرین صورت را که ساخت یادش است، نه خودش میتواند عبور بکند، از بس این راه زیاد است، از این صورت مثلا صدام عبور بکند به صورت 99 کم کم برسد به صورت اولی، نه معبری همچه قدرتی دارد. اما گاهی اون صورت اون معنای را که دیده است یک صورت یا دو صورت به تناسب میسازد و از خودش اگر اهل تعبیر باشد میتواند از این صورت سومی عبور بکند به صورت دومی و از اینکه عبور بکند به صورت اولی، به صورت اولی همون واقعی بود که واقع خواهد. اگر خودش اهل تعبیر نبود اون معبرین دستش نگرند و عبور میدن، میگن اینی که تو دیدی این ساخته اون صورت دومی، اونم ساخته صورت اولی، تو صورت اولی همینه. مثل کاری که روز مبارک هست یوسف برای اون دوت زندانی که در همون زندان خواب دن اینی ارانی اعصر و خمرا یا تأکل و تیر و منزعتی که از درشون تعبیر کرده و تعبیر خدا. اون جاییشه فاصله خیلی باشد یا سنت حق را نبیند، از او بنوان از غاس و احلام یاد می شدن. زیق یعنی دسته، مثل چیزی میره سبزی خوراکی به سبزی خوردن تهیه کنه، منطق بیراه میره، میره یک کسی که یه مشت علف بهش میده، یکی دو تا برگ سبزی خوراکی هم توش هست، این از غاف هست، زیق هست، یعنی مشت. یه وقت هست نه، همش حق هست، حالا یا بدون پیرایه یا با پیرایه های مضبوط. اونجا که بی پیرایه باشد، نظیر جریان هست، ابراهیم گفت اینی عراف المنامه انی از ده. این تو مثال منفصل میبیند، نه مثال مستقل. یعنی بعد از عالم طبیعت که ما درش هستیم، بالاترش عالم مثال است، بالاترش عقل است، بالاترش عالم اله، که همه اینها به صورت لوح محفوظ یا لوح محو اثبات زیر پوشش تدبیر الهی است. اون چرا که انسان در عالم مثال منفصل می‌بینه حق است، چون عالم مثال منفصل موجود خارجی صنع اله است و مسئول از لغو و لهو امثال ذلک. منتها کسی که در عالم رؤیا چیزها رو میبینه معلوم نیست که مال مثال متصل است که در ساخته خودشه یا مال مثال منفصل است که در جهان خارج وجود دارد، این با خارج تماس گرفته، تشخیصش آسون نیست. اگر مربوط مثال متصل خودش باشه این احیانا ممکن از قاس احلام باشه یا نه رهاوندهای معنویش باشه که به صورت خوب در آمده، چون هر چی انسان در عالم مثال متصل خود دید که باطل نیست، اون ممکن حق باشه. و اما اگر چیز در عالم مثال منفصل بود یقینا حق است لا ریب فیه، چون اون چیزی که در خارج است تن خداست. وجود مبارک است ابراهیم با عالم مثال منفصل تماس گرفت، گفت انی اری فی المنام انی ارتقی، اون چیزی در خارج واقع میشود همون است دیگه، تعبیر نمیکنه. یوسف سلام الله علیه گفت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، یک حقیقتی را دید و از اینجا عبور کرد به این صورت 11 ستاره و شمس و قمر. اونگاه در هنگام تعبیر معبر یا معبر به اون حالت اصلیش عبور داد. بعد از اینکه روز مبارک یوسف به اون مقام رسید و خر رو له سجدا، اونگاه خود از یوسف همود حاضر تعبیر رویا یا عبد حاضر تعبیر رویا. این رویایی که در سوره مبارک انفال از روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل می شود نظیر همون رویایی هست ابراهیم است که بدون تعبیر است، نیازی به تعبیر نیست، یعنی این واقع را دید. منتها چطور کثیر را قلیل دید به همون نکته که اینها مردم دنیا زدن یک و متاع دنیا قلیل است دو، پس دنیا زدگان جز اندک چیز دیگر نیستند سه، و همین حقیقت این در عالم رؤیا دید. اگر مردان الهی راه انبیاء علیهم السلام را طی بکنند اون توفیق را پیدا میکنند که ذات اقدس اله گوشه ای از اون چرا که خدا به انبیا داد به اینها میدهد. منتها هیچ کدام از اینها وحی تشریعی نیست، وحی تشریعی 100% مال پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، هیچ کدام از اینها به غیر پیغمبر داده نمیشود. چه شریعتی بیاورن، چی واجب است، چی حرام است، چی مستحب است، چی مکروه است، چی مباح است، اینا مخصوص پیغمبر است. اما حقایق عالم، وحی‌های و الهام‌های تسدیدی، انبائی، تعریفی، انها و اقسام مشاهدات غیبی که برای پیغمبر است، گوشه از این بخش برای شاگردان او هم هست. درباره قرآن آمده است که کسی در خدمت قرآن کریم بود، حافظ قرآن بود، عالم قرآن بود، عامل قرآن بود، که انما ادرجت النبوت بین جنبیه لکنه لیس بنبی. گویا نبوت در بین دو پهلوی او تعبیه شده است متو پیغمبر. خب اگر چنانچه یه مقدار آدم راه اونها را طی کند، توفیق اون را دارد که گوشه ای از فیوزات اونها نصیب انسان هم بشود. همین معنا را ذات اقدس الله بهره مؤمن هم کرده. همون اون چرا که ما در عالم رؤیا به پیغمبر نشون دادیم که رؤیای حق بود، نیاز به تعبیر نبود، به شما هم در عالم بیداری نشون دادیم. از یوری که همون لاهو فی منامش قلیلا، که بعد در آیه دیگر فهمد به از یوری کمو هم از التقیتون فی اعینکم قلیلا، همون رو که در عالم رؤیا ما بهره پیغمبر کردیم، همون رو بهره شما هم میکنیم. منتها اون علت که به منزله واسطه الاقدس و رابط گذشته و آینده است، در وسط میتواند علت هر دو حکم باشد. چرا در عالم رؤیا جمعیتی را که ذات اقدس را نشان پیغمبر داد جمعیت کم بود؟ این یک. و چرا در میدان جنگ جمعیتی را که خدا به چشم شما نشون داد جمعیت کم بود؟ دو. یکی برای حدوث است، یکی در اهل بقا. هر دو برای این است که ولو اراک هم کثیرن لفشلتم و لتنازعتم فی الامر. از این که فرمود ولو اراک هم کثیرن لفشلتم، یعنی اگر خدا رقم اونها را اونطوری که هستن به حضر ظاهر به شما نشون میدادن، شما احساس ضعف میکردید. فشل یعنی ضعف اولا، و این ضعف باعث نزاع شما میشد. ثانیا نزاع هم گاهی در این بود که بعضی میگفتن بریم، بعضی میگفتن به جبهه نریم. اونایی هم که وارد جبهه میشدن، بعضی میگفتن شما اول برید میدان ما بعد میریم، دیگران میگفتن شما اول برید ما بعد میریم. هم نزاع در اصل آمدن به جبهه بود، هم نزاع در تقدم و تاخر به صحنه مبارزه. از اینجا معلوم شد که اصل ارائه جزء قضا و قدر الهی بود. خلاصه فرمید فرمود خدا اینها را به شما در چشم شما کم نشون داد، یا در چشم پیغمبر کم نشون داد. اگر زیاد نشون میداد شما فشل و نزا داشتید. خب ولی چه ضرورت داشت که نشون بده؟ معلوم شد اصل نشون دادن در عالم رؤیا جزء قضا و قدر الهی بود. ذات اقدس الله مصلحت دید که در عالم رؤیا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ارائه کند. منتها اگر رقم ظاهری اونها را ارائه میکرد به پیغمبرم گزارش میداد، خب شما فشل و ضعف پیدا میشدید. ولی باطن اینها را نشون داد به پیغمبرم، همون باطن را که دید و حق بود، همون را به شما گزارش داد، شما خاطر جمع شدید. اگر هیچ باشه به جنگ کی بیان؟ اگر ببینن هیچ کس نیست و برمیگردن دیگه، نه از اینکه غالب اونها برگشتن و کفار بودن دیگه. ولو اراک هم کثیرن لفشل تمره تنازعت نفرن. مطلب دیگر است که فرمود ولکن الله، اینجا اسم ظاهر بود برای اینکه گرچه مناسب بود به زمین ذکر میکنن. مثلا اول در صدر آیه 43 فرمود از یوری فهم الله فی منامته، اسم ظاهر بود. بعد دوباره فهمود ولو اراک هم، دیگه باید به زمیر اکتفا میکرد، چون که به زمیر اکتفا کرد. لیکن در مرحله سوم دیگه به زمیر اکتفا نکرد، با اینکه باید به زمیر اکتفا میکرد. فهمود ولکن الله سلمه، این اسم ظاهر آوردن برای اهمیت مسئله است. فرمود ذات اقدس اله برای اینکه شما رو از فشل سالم نگه بدارد یک، از تنازع و اختلاف سالم نگه بدارد دو، این کار کرده. ولکن الله سلم، یعنی سلمکم عن الفشل و النزاع. چرا؟ برای که انه علیم و ذات صدور. خدا نه تنها دل را میداند، بلکه خاطرات و نیت هایی که تو دل است اونا را میداند. ما یه صدر داریم یعنی همون دل، یک ذات و صدر داریم یعنی نیت ها، خاطرات، عقاید، افکار که اینا در صدره، اینا ذات و صدره. و الله علیم و ذات صدور نه یعنی خدا از قلب با خبر است، از خاطرات و نیت هایی که تو قلبم، چه از اون خاطرات و نیت ها به عنوان زوات القلب، ذرات صدور و ذات صدور یاد میکنه، خدا اونا رو هم میدونه. یعنی خدا میدونه تو دل شما چی؟ و علم ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروا. این یعلم ما فی انفسکم یعنی یعلم ذات صدور را. فرمود این که چون ذات اقدس تعالی از فشل شما، از نزاع شما با خبر بود، کاری کرد که شما از این دعا قد مسون بمانید. و از یوری که همون الله و الحمد لله داره.